و برای اطلاع از پشت پرده اتفاقات و حاشیه ها فقط کافی است به کانال های پیام رسان باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی وای‌جی‌سی نیوز چنل بپیوندید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگانی که از طریق سایت باشگاه خبرنگاران جوان و همچنین حساب‌های کاربری ما در شبکه‌های مختلف اجتماعی همراه ما هستید. خب در ادامه سلسله مناظراتی که در باشگاه خبرنگاران جوان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، امروز هم مناظره‌ای داریم در با موضوع بررسی عملکرد دولت فعلی در حوزه بازار. در این مناظره مهمانان عالی قدری و صاحب نظری ما رو همراهی میکنن. آقای اولیایی مدیر عامل اسبق اتفاق، سلام شما آقای
اولیایی. من خدمت شما بینندگان محترم، کارشناسان خوب شما، جناب استاد گرشاسبی و جناب آقای آخوندی عرض ادب و عرض سلام.
آقای گرشاسبی همچنین هستن مدیر عامل اسبق باشگاه پرسپولیس، سلام شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و تشکر از برنامه خوبتون، مهمانان دوست داشتنی آقای اولیایی عزیز، آقای آخوندی بزرگوار که انصافاً آقای آخوندی مقطعی که در سازمان تربیت بدنی بودن به حال اثرات خیلی خوبی رو از خودشون به جای گذاشت. در خدمت هستم.
آقای آخوندی مهمان سوممون که سابقه عضویت در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس سایپا و نساجی دارم. سلام
شما، خوش آمدید. من خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و عرض ادب خدمت بزرگواران جناب آقای اولیایی و جناب آقای گرشاسبی در خدمتتون هستم.
خب بسیار، ما همینجا اعلام کنیم که پروتکل‌های بهداشتی کاملا در رژی پخشبند استدیو در حال رعایت شدن. مهمان گرامی اگر دارن میتونن ماسکشون رو بردارن. و خب با سخن در مناظره میخواییم با آقای اولیایی و اجازه سایر مهمان. آقای اولیایی، یکی از مسائلی که وزارت ورزش همچه دنبال اون بوده خصوصی سازی، ما میخواییم بدونیم شما به عنوان فعال در این حوزه موانع رو چی میدونید و اینکه حالا این سیستم داره به چه صورت پیش میده.
ببینید، در مورد خصوصی سازی الزامی است از طرف سازمان‌های بالادستی خود فوتبال و قانون اساسی و توصیه مدیران ارشد نظام. بالاخره دنیای امروز دنیایی است که مردم کار خودشون رو خودشون انجام میدن، مخصوصا کاری مثل فوتبال که دیگه دولت نباید که تو فوتبال حضور داشته باشه. مثلا باشگاه که تجربه خوبی توی باشگاه حرفه‌ای که توی اروپا و توی دنیای امروز داره. تنی شرایط ما با دنیا فرق داره و تمایلات افراد ما هم با تمایلات مدیران یا حکمرانان خوب دنیا فرق داره و از زمانی که این دو باشگاه با یک مسببه شورای انقلابی 18/8/58 به نظر من هنوز یک سال از انقلاب نگذشته بود که قانونی داشت سازمان تربیت بدنی، تمایلات توده‌ای هم داشت، خدا رحمتش کنه، یک نامه به شورای انقلاب نوشت و گفت آقا همه باشگاه دولتی بشن، همه باشگاه ملی بشن. با یک مصوبه شورای انقلاب باشگاه استقلال و پرسپولیس قرار بود همه باشگاه، حالا باشگاهی نبود که مال انبالی داشته باشه. با این مصوبه در اونجا در مصوبه هم هست که مدیریتش با سازمان تربیت بدنی و وسیله مردم و نادای مردمی اداره بشه. مصوبه اصلا من همراه میشه سرچ کرد پیدا کنم. از اون وقت فوتبال ما دو تا مرحله رو طی کرد. در 20 سال 21 سال اول چون فوتبال ما آماتور بود خیلی گیر نداشتیم. مثلا سال 69 که وسیله بنده و آقا آقای انصاری فر دو تا اساسنامه برای باشگاه استقلال و پرسپولیس نوشته شد، ما دو تا مؤسسه فرهنگی ثبت کردیم برای اولین بار در 68 و 69 ایناش. دو تا مؤسسه فرهنگی بود، فوتبال هم آماتور بود. اما مشکل اساسی ده خیلی هم وزارت کار نداشت. من آقای غفوری فر، آقای هاشمی تبا اینا رؤسای مجمع ما بودن، اعضای هیئت مدیره ما عضو مجمع بودن. ولی بعدن یواش یواش فوتبال حرفه‌ای شد، 20 سال فوتبال حرفه‌ای شده. من فوتبال حرفه‌ای هم در دنیای حرفه است و شغله. جایگاه دو تا باشگاه پرطرفدار جایگاه مناسبی براش پیدا نکردم و روز به روز شد یک ابزار جلودستی. هر کسی آمد از این ابزار خواستی استفاده بکنه، دوستانی داشت، تشخیص میداد سرمایه‌ای اصلا باید وارد بشن و همه اینا هم با کوچه بنبست و مسائل منفی مواجه شد. این کلانی است که متأسفانه فوتبال ما یک چاله افتاده که باید هر چه زودتر از این چاله خارج بشه، ولی نه که تو چاه بیفته.
شما آقای
دستی فهمیدن
چاله، این چاله چیه به نظر شما؟ این چاله
کاره عرض کنم خدمتون. خب اولا تشکر میکنم از این مبحث خیلی خوبی که باز کردید و معمولا آخرای هر دولتی همچه سازی نواخته میشه که باشگاه رو میخوایم باگذار بکنیم. خب مشکل اون چاله اینه که سال 82 در بحث سند راهبردی نظام جامع ورزش کشور مصوب شده بود که باشگاه به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار بشه. خب نشد. 86 هم دولت بر اساس قانون به حساب اصل ماده 44 قانون اساسی باز مصوب کردن که باشگاه ها به بخش خصوصی واگذار بشه. اما خب یک موانعی هست که متاسفانه جلو این کار رو میگیره. حالا دو عرض میکنم خدمت. ببینید دو باشگاه مطرح و پر طرفدار، اینها الان تقریبا وقتی بحث خصوصی سازی باشگاه میشه این دوتا باشگاه میان تو ذهن همه که منظور این دوتا باشگاه است. این دوتا باشگاه هم به نظر من دولت و عزیزانی که تصمیم گیرنده هستن باید نترسن و اینها رو با سازوکارهای مناسب، ما ترکیه رو باید ببینیم دیگه، ترکیه 3 سال بعد از ما فوتبالشون را افتاده، فدراسیون فوتبالشون را اندازی شد، ولی چه کردن؟ اینا آمدن به هر حال دولت 11 نفر از برجستگان اقتصادی و سیاستمداران کلان کشور رو انتخاب کردن. حالا ممکنه من یه ذره این مرور بگم چون ذهنی داره میگیم، به حال اصلاح کنن آقای اولیایی، آقای آخوندی، اینها رو گفتن این باشگاه ورزشی رو شما همه شناسایی کنید و یک رزومه از اینا به ما بدید و این اتفاق افتاد. بعد اومدن به این باشگاه هر کدوم 10 میلیون دلار وام دادن و زمین دادن، ولی تیم درست کردن، یه تیم اقتصادی و تیم به حساب ورزشی، اینا در کنار هم به عنوان حالا یا مؤسس یا هیئت مدیره یا به هر شکلی اینها اومدن شروع کردن و دولت از دور افراد متخصص رو گذاشت و نظارت میکرد بر عمل کرده اینا. خب اینا اومدن جلو رفتن، بعد مدتی این وامی که داده بود با 30 ساله با بهره ناچیز اعلام کرد چون دارید عمل خوب عمل میکنید کلن بهره با وام بخشوده شد. بعد مدتی کل وامو بخشید و بعد دیدیم که مثلا ترکیه اومد تو جام جهانی 3 شد. بعد برای یکی از همین تیمای ترکیه مطرحش اومد چی؟ قهرمان اروپا شد و الان هم به راحتی دارم میچرخم. یه همچه عزمی متاسفانه نیست و بعضن هم نمیخوان. حالا من گرشاسبی عشقم اینه بیام بگم پرسپولیس زیر نظر منه، استقلال زیر نظر من، بچینم مدیراش و فلان، اینا به هر حال خیانتیست که تا حالا شده به این باشگاه و به ورزش و متاسفانه ادامه داره و از دولت آینده این انتظار هست که این ترس رو کنار بذاره و واقعا این باشگاه رو به اهلش بسپاره، نه مثل باشگاه مثل راهن پاس اینا که همه رو نابود کردن. ببینید مثلا ترس اینه که اگر افرادی بیان یا حالا خودمونی بگیم مثلا یه هیئت مدیره بیاد موفق عمل کنه یا یه مدیر عاملی موفق عمل بکنه، اینها چون خیلی عظیم این هواداری پشتشون هستن میتونن نماینده بفرستن مجلس، میتونن آدم معرفی کنن تو شورای شهرها، هم خود تهران هم در کل استانهای کشور. این دید رو باید عوض کرد و دید باید این باشه که ما میخوایم خدمت کنیم به جوانان، به جامعه و به ورزش کشور.
بسیار عالی. آقای آخوندی حالا باشانتون برنامه اشاره کردم به موضوع از اینکه حالا امام حرفه‌ای شده و فضای بین‌المللی نمیتونیم که به این صورت پیش بریم و همینجور هم تیم ملی کشورمون داره متضرر میشه از این مسئله. به نظر شما موانع چیه؟ چه کارهایی باید انجام بشه؟
من البته پیشنهاد میکنم که اگر بشه در هر دور وقت رو مشخص کنید که بتونیم مدیریت کنیم مطالب رو، من به نظر مناسب تره. من اگر اجازه بدید یه مطلبی رو ممان مقدمه در مورد اون تیتر برنامه که فرمودید عمل کرده ورزش در این دو دوره عرض کنم. ببینید، من به نظرم میرسی که یکی از مشکلات بزرگ در ورزش کشور ما اینه که ورزش توسط دولت‌ها اولویت قائل نمیشه براش. یعنی زمانی که رئیس جمهور انتخاب میشه، دولت تشکیل میشه، همیشه آخرین نفری که قرار هست انتخاب بشه وزیر ورزش است.
یا جای دیگه جا نمیشه.
یا سابقه بر این رئیس سازمان. این مخصوص این دولت هم نیست البته. دولت‌های گذشته هم این رو داشتن و در واقع آدم‌های غیر ورزشی هم بعضن آخر به قول آقای اولیایی ممکن است که مجبور شدن این افراد رو بذارن در مجموعه ورزش. در همین دولت می‌بینیم که خب ما رئیس جمهور محترم اصلا در ابتدا حالا به یه شوخی بچه‌ها میگفتن یادشون رفته بود وزیر ورزش معرفی کنم. بعد هم که معرفی شد، افرادی معرفی شدن که 3-4 نفر پشت سرم توسط مجلس رأی نیاوردن و این باعث شد که خب ورزش مدتی مسئول نداشته باشه. همه اینا رو اگه کنار بذاریم، ببینید در دوره‌های قبلی ما در 2 سکان اصلی ورزش کشور، یعنی وزارت ورزش یا سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک، لااقل یکی از این عزیزان ورزشی بودن. وقتی برمیگردیم به عقب، یه زمانی مثلا آقای هاشمی توا بودن، یه زمانی آقای کیومرث هاشمی بودن، یه زمانی مثلا در وزارت ورزش آقای گودرزی بودن و امثالو. ما در این دوره متاسفانه با احترام به همه عزیزان نیروی امنیتی کشورمون که سالها در کشور زحمت کشیدن، برای این کشور خون دادن، جون دادن و ما مخلص همشون هم هستیم، اما خب ما 2 تا نیروی امنیتی رو گذاشتیم در رأس 2 تا نهاد اصلی ورزش، چه وزارت ورزش چه کمیته ملی المپیک. افرادی که حداقل وقتی ما مرور میکنیم اینا سوابق مدیریتی در ورزش نداشتن. خب نگاه امنیتی است. این که ما بالاخره 30 سال در اون حوزه کار کردیم، با افتخار کار کردن حتما و اجرشون هم حتما محفوظ هست با احترام به عمل کرد و سوابقشون. خب وقتی ما آدمی رو با سوابق امنیتی میاریم میذاریم در رأس وزارت ورزش در کمیته المپیک، تصمیماتمون، انتخاب آدمهامون و اینکه در استقلال، پرسپولیس، در جای مختلف چه آدمهایی بذاریم متأثر از اون نگاه امنیتی است. ورزش امروز دیگه یه مقوله فقط تفریح و ورزش که نیست. همه مقولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی شامل میشه. بنابراین من فکر می‌کنم ایراد اصلی که بخوایم به عمل کرد در 8 سال گذشته بگیریم اینه. یکی از بخشش میاد تو این حوزه خصوصی سازی. حالا اون بقیه رو اگر خواستید توضیح میدید. اما در مورد خصوصی سازی فقط بخوام الان خلاصه در این بخش اول بگم که حالا دوستانم صحبت بفرمایند. اینه که اصل خصوصی سازی همونطور که آقای اولیایی هم فرمودن حتما خوبه و باید اتفاق بیفته. اما نکته اساسی این است که ما مقدمات لازم برای این خصوصی سازی رو در کشور، در ورزش کشور فراهم نکردیم و انتخابمون هم برای اونهایی که میخوایم خصوصی سازی کنیم اشتباهه. اینو من اگه لازم شد توضیح میدم. یعنی نباید خصوصی سازی رو با استقلال و پرسپولیس شروع کنیم. دلایل متعددی داره عرض میکنم. و بعد اینکه روش خصوصی سازی هم که انتخاب کردیم غلطه. یعنی هم زمینه سازی مناسب نداریم، شرایط موجود نیست، زیرساخت ها موجود نیست، هم اینکه در واقع از تیم هایی و باشگاه های اشتباه شروع کردیم و هم اینکه در واقع روشمون روش غلطی است در خصوصی سازی. حالا اگر نمیدونم میخواد بچرخ یا من موانع رو عرض کنم.
بسیار عالی. این موضوعی که گفتی زمینه برای خصوصی سازی فراهم نیست. دیروز انگار معاونه وزیر ورزش گفتن که این خصوصی‌سازی انجام شده و رفته سازمان خصوصی‌سازی، دیگه دست وزارت ورزش نیست. آقای اولیایی در این رابطه
حالا من یه ذره هم وارد رسالت شما بشم، یه خواهشی از شما بکنم.
بفهم
این روزی دوستان آقای علی نژاد، جناب آقای سلطانی، من مثلا افتخار می‌دم جناب آقای شمس اینا بیان پشت این میزا بشینن، شما هم کار خودتون انجام بدین، ما هم سوالاتمون رو در انظار مردم از اینا بپرسیم. ببینید فاجعه داره اتفاق میفته. این که من عرض میکنم ما به اتفاق چند تا از مدیران رفتیم پیش آقای قنبری، ریاست محترم سازمان خصوصی سازی، معاونت سازمان خصوصی سازی که مسئول این پروژه دو ساله داره با وزارت خونه میاد میره آقای شمسه، استناد آقای نمان گفتیم آقا بالاخره ترازی بدیم، تراز نسبته این حرفایی که شما میزنید سند وزارت ورزش که بله آقای علی نجات که فرمودن درسته، اونا کار سند سازی های خودتونه کردن. ما رفتیم بودیم آقا خواهش میکنیم اسناد مثبتی که شما میخواید بدید برای فرار بورس این لطفا ما ببینیم به عنوان کارشناس مدیرانی هستیم. گفتن که بله هستش اسناد، ولی ما اعتبار به امضا اعتبار امضای زیر اینا ما نه قبول داریم. حالا باشگاهی که آخرین ورژن اساسنامش اهدافی 32400 من دادم خدمت دوستان در ثبت شرکت ها موجوده و اهدافش مشخص کرده، اصلا فوتبال حرفه‌ای جز اهدافش نیست. یعنی یک انشایی نوشتن به جای اهداف، کمک دولت و کمک مردم و خیریه و خیابان جارو کردن و همه اینا آورده توی شهر مزرعه باشگاه. اصلا باشگاه حرفه‌ای نمیشناسه اونی که نوشته. ببینید کار دست اهلش نیست، کار دست دوتا کارمند مظلومی است که رئیس دستور میده اینا رو هم کاغذ سازی میخوام بکنم بدم. الان هم من عرض میکنم آقای قنبری، جناب آقای شمس، بله من فرمایش آقایان رو قبول دارم، آقایان کاراشونو کردن، پرونده رو تحویل شما سازمان خصوصی سازی دادن، استناد شما به امضای آقایی که الان متهم است و در محاکمه قضایی داره محکوم میشه، محکوم قضایی، محکوم اقتصادی است، متهم اقتصادی است و مدیر عاملی که مورد قبول خود اعضای هیئت مدیره نیست، اعضای هیئت مدیره استعفا دادن علیه همین مدیر عامله، حالا با امضای همین مدیر عامل مورد غیر قابل قبول هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره ای که متهم است و در حبسه، چجوری مردم اعتماد میخوان بکنن یا سهام باشگاه رو بخرن؟ که این اساسنامه که آخرین ورژنش در ثبت اساسنامه من داشتم میامدم خدمت شما گرفتم 32400 در اهداف ببینید چه چیزایی نشته، همه از کرد سبزی فروشی نمیدونم فلان، غیر از چی؟ غیر از اینه که با ما این فوتبال حرفه‌ای داره کنیم. من در اینجا عرض میکنم بالاترین مسئول رأس مملکت، رأس امور، مسئول رأس امور کی؟ مجلس. مجلس رأس امور دیگه. ما 20 سال اول هم فوتبال ما حرفه‌ای شده، دو تا خط قانون نداریم براش، همه نمایندگان هم میان اظهار نظر میکنن، مرکز قانون گذاری کجاست؟ مجلسه. مگه میشه همین الان که من و شما صحبت میکنیم اساسنامه فدراسیون ها اساسنامه 40 سال قبله، یعنی یه زمانی بین کمیته المپیک و سازمان جهانی مثل فیفا اینا جنگ بود، اونا اصرار داشتن اساسنامه در کشورها باید آماتور نوشته بشه، ما الان اساسنامه ای که ملاک برای مجلس ما اساسنامه فدراسیون های آماتوریه. اینه اگه برید تو دنیا بگی هم به پناهندگی میدن هم به میخندن که ما بعد از اینکه دنیا دیگه اصلا منسوخ شده، یعنی جنگ بین کمیته المپیک و فدراسیون فوتبال و فدراسیون های بسکتبال یا حرفا بود که حرفه یا نیان تو المپیک، اونا حل کردن. فدراسیون ها دیگه دنبالش هم چیزی ندارن، ضمن که فدراسیون فوتبال حتما حرفه‌ای باید دنبالش داشت. ببینید ما اساسا با یک فکر قدیمی، با یک قانون منسوخ، با یک آدمایی که اصلا این کارو میسن میخوان یه کار بزرگی انجام بدن. برادر من اشاره کردن مگه فوتبال ایران استقلال و پرسپولیس فقط؟ مگه بقیه باشگاه الان بخش خصوصی همه موفقن؟ هم. الان مثلا سایپا مثلا از بخش خصوصی پول چه میده؟ یا قیمت ارزش افزوده ماشینایی میشه که به من و شما میفروشن، ظلم به ملت داره میشه. مگه ایران خودرو اعتباری که صرف ورزش میکنه از کجا میاره؟ قیمت تمام شده اتومبیل 100 تومن میذاری رو اون، مردم دارن میدنش، فولاد از کجا میاره؟ زبان از کجا؟ پس ما این که بخوایم دقت کنیم دو تا چون دو تا باشگاه مردم دنبالشن و فوتبال هم تو اتاق شیشه یا همه چیز میبینن، لذا اینا حساس دل ما باید قوانین مدرن به روز حرفه‌ای در مجلس تصویب بشه. 12 سال طرح جامع نظام باشگاهداری در همین مجلس خوابیده، 3 دور اول شدن یکی بهش توجه نداره. تایید فرمایش آقای آخوندی که اصلا براشون اولویت برخوردار نیست.
بسیار عالی. این صحبت آقای اولیایی توی مجلس یعنی کمکاری بوده چجوری؟
ببینید هر کمکاری برمیگرده به مدیر رأس اون به حساب وزارت. من گرچه توی پیگیر باشم ای چیزی میخوابه، پس من کمکار بودم که این سندها و این مسببات خوابیده. بنابراین این میشه کسی پیگیر بشه و کاری انجام نشود. لذا الان هم شما تو صحبتاتون گفتید که آقای مثلا وزیر ورزش گفتن ما دیگه انجام دادیم، انداختیم توپ تو زمینه چی؟ سازمان خصوصی و بنداز در روه. الان چیه این فرابورس؟
اصلا این فرابورس اصلا به درد میخوره؟
نه الان الگو از کجا برداشتن که ما خیالمون راحت باشه به عنوان یه آدم ورزشی، به عنوان یه هوادار، یه آدمی که بالاخره حالا استخون خورد کردیم تو ورزش، ولی اینکه منفی خورد کردیم
اصلا این کار انجام بشه. آقای یشاسی به نظر شما به نفع این دو باشگاه هست که
الان من همینه میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید اینا الان میخوان 5-15% رو بدن برای به حساب قیمتیابی، کشف قیمت. خب توی 15% وقتی اینا میرن تو فرابورس، 3% اتوماتیک میره برای تعاونی های به حساب وابسته به سازمان بورس. 18% این 15% رو ممکنه 100,000 نفر آدم بیاد سهم بخرن. بعد هیئت مدیره رو کی انتخاب میکنه؟ آیا آخوندی به نظر شما
مثلا
هیئت مدیره کی انتخاب میکنه؟ بعد قام میگه که مجمع، ما 5 نفر گذاشتن هیئت مدیره باشگاه، 5 نفر با هم هماهنگ نیستن. 100,000 نفر چطور بیان هماهنگ کنن که هیئت مدیره تعیین کنن، مدیر عامل انتخاب کنن؟ این یک. دومی که ما همه ساله AFC میان که مجوز حرفه‌ای یاری بدن به باشگاهی، 4 باشگاهی که سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا گرفتن. اگر یک اپسیلون بفهمن دولتی هستی مجوز بد نمیدن. چطور 15% میخوای بدی 85% دولته بعد مجوز بدن؟ این دوم. سوم، دو باشگاه مطرح با هم کل دارن، پرسپولیس رفتن سهام استقلالی ها رو خریدن یا بالعکس، چی میشه؟ بعد فکر نکنن اینا رو هل دادن برن، هوادار دیگه کارشون نداره. هوادار اگه ببینم غیر منطقی تیمشون نتیجه میگیره، یعنی که دولت میگیرن، هر دولتی میخواد باشه.
من دیگه الان آخر دولتیم دیگه. ببینید
هر دولتی میخواد
آینده دولت داریم دیگه، مسئولیشون
بعد بعد اونی که
میگم این آخر دولتی دارن این کارو انجام میدن. یا
بعد آقای مرید اونی که میاد سهام میخره بعد میاد دنبال سودشه. ما الان اعلام کردیم هوادار بیاید کمک کنید، باشگاه داره محروم میشه، وقتی این سود از کی بگیره؟ یعنی ما چرا دنبال اینیم که جنجال درست کنیم؟ چرا 3 سال قبل انجام اتفاق نیفتاد؟ چرا از اول دولت تدبیر و امید این اتفاق نیفتاد؟ الان مثلا حالا بعد تا این بره اصلا 1 سال طول میکشه این باگذاری اینا، تکلیف چی میشه، تیم سرگردون میشه، کی مدیریت کنه اونجا؟ اینا همه هنوز باشگاه به نام ماست، پرسپولیس هنوز ما داریم میریم حسابامو بسته میشه، مسدود میشه بدهی مالیاتی پرسپولیس. آره نتونستید هیئت مدیره ای تعیین کنید که اسمشون بره ثبت شرکت ها به ثبت برسه، با اجازه کی اصلا اینو دادید فرابورس؟ اگه به نام ما هنوز هیئت مدیره قبلیه کی اجازه داده؟
خوندی شما نظرتون راهکار چی میتونه باشه؟
من قبل از راهکار یه نکته عرض کنم، خیلی شفاف میخوام عرض کنم که به نظر من حرکت دولت‌ها در خصوصی سازی استقلال پرسپولیس بیشتر نمایشیه. بازم عرض میکنم مخصوص این دولت نیست، ما در دولت‌های قبلی هم بودیم، در دولت دهم هم یادم میاد که در روزهای آخر رئیس جمهور وقت یه دفعه نامه نوشتن که استقلال پرسپولیس به هواداران واگذار بشه، اتفاق نیفتاد. همونطور که آقای یرشاس میفرمودن، خب این دولت 8 سال وقت داشته، 7 سال و نیم وقت داشته، چرا تا امروز دنبال این کارو نگرفته؟ آیا واقعا نمیشد اینکه روزهای آخر از اسفند استارتشو جدی زدن؟ خب یه کارایی کردن، حالا آقای اوریایی معتقدن مثلا سندها یا چیز ساخته شده، آماده شده، اصلا همین کارو هم کرده باشن تشکر میکنیم از اینکه این کارو کردن. اما واقعا چرا؟ آیا من قبلش عرض کردم اولا زمینه ها وجود نداره، به چه معنا با عذرخواهی میکنم، درس پس میدم خدمت اساتید محترم. این که بالاخره فوتبال در دنیا معلومه به چه روشی داره اداره میشه، پول فوتبال از کجا میاد، ما آیا زمینه اینها رو در کشور خودمون اصلا فراهم کردیم؟ یعنی فرض کنید یک باشگاه 100% خصوصی است، ما الان به استقلال پرسپولیس کار نداریم، آیا این باشگاه میتواند از وضعیت درست بلیط فروشی خودش استفاده کنه؟ آیا اصلا ما حق مالکیت معنوی در کشورمون به رسمیت شناخته شده میتونه ازش استفاده کنه؟ آیا حق پخش تلویزیونی وجود داره؟ که حالا اینجا البته جای بحث هست که در واقع تو این زمینه هم کی مقصره؟ آیا میتونه از حق پخش تلویزیونی استفاده کنه؟ از تبلیغات دور زمین و امثالهم؟ خب ما اینا رو هیچ کدوم ایجاد نکردیم و زمینش وجود نداره یه بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه و در واقع متضرر میشه به سرعت. نکته دومی که عرض کردم اینه که همونطور که آقای اولیایی هم اشاره داشتن، انتخاب استقلال پرسپولیس برای چیه؟ آیا غیر از این که ما میخوایم یه شویی داشته باشیم برای مردم، یه نمایشی داشته باشیم، میگیم آقا ما میخوایم استقلال پرسپولیس رو بدیم به مردم، ممکن است برای ما و تیم ما و یار ما و رفیق ما رای جمع کنه در انتخابات، اما واقعیت چونه که خب اگه یه کار به این بزرگی برای اولین بار میخواد در کشور انجام بشه، خب بریم از 4 تا باشگاه کوچیک‌تر که هوادار ندارن، اگر خدای نکردم مشکلی پیش بیاد یه حامی دارن بالاخره کمکشون کنه، همین مثالایی که آقای اولیایی زدن. خب چرا ما اول بریم با اونا؟ بعضی از این باشگاه خب کارشون محترمه، دارن برای ورزش هزینه میکنن در کشور، اما نهایتا مثلا 1000 تا تماشاگر داره، اگه نباشه ممکن است اتفاق نیفته، با احترام به همه این باشگاه، اما ما از اونا شروع نمی‌کنیم، میایم در مورد استقلال پرسپولیس صحبت می‌کنیم که هر کدوم چند ده میلیون هوادار دارن. خب چه تضمینی وجود دارد که اگر ما اینا رو خصوصی کردیم، که اگر بشه خصوصی کنیم، این باشگاه وضعیت نامناسب پیدا نکنن؟ همین الان شما می‌بینید در اتفاق می‌افته، فلان رأی برای یکی از این باشگاه میدن، هوادار اعتراض می‌کنه در فضای مجازی، در فضای حقیقی، در باشگاه، وزارتخونه، مجلس، جای دیگه فشار به وزیر ورزش میارن، همه بسیج میشن تا این مشکل رو سریع حل کنن. ما چطور در مورد روش هم به نظر من روش غلطه، همونطور که دوستان فرمودن. ببینید ما هدفمون از ارائه در بورس چیه؟ اینو بیان مشخص کنن هدف چیست. آیا هدف اینه که هوادارا و تماشاگرها و اونایی که دوست دارن این باشگاه رو بیان سهامدارش بشن که خب چی بشه؟ فقط یه ارضای اون هواداری و طرفداری بشه، این که مشکلی حل نمیکنه؟ یا نه، قرار هواداری که میاد پول میذاره دنبال سودش هم هست در بورس. شما همین الان وضعیت باشگاه رو ببینید، سالهای سال این باشگاه نتونسته بودن یه حسابرسی درست بشن، یه تراز مالی درست ارائه بکنن، همیشه بدهی داشتن، اصلا چرا نمیتونه بره تو بورس؟ همین گیرا رو داره که نمیتونه بره تو بورس. خب پس هوادار میاد، اگر خصوصی کردیم احتمالاً وضعیت نتایج این تیما که حالا یک سال در میون مثلا قدیمه، حالا پرسپولیس الان یه ذره وضعیت بهتری داره، استقلال هم در دولت قبلی سه دور قهرمان شد، همین قهرمانی‌ها رو هم از دست بدن، سودم نداشته باشن، ضررم تازه رو پولی که گذاشتن بدن، خب این دنبال چی هستین؟ در واقع از این خصوصی سازی دنبال چی هستین؟
بسیار آیا خوندید الان من میخوام بدونم خیلی خلاصه راهکار چیه؟ دولت بعدی چی کار کنه؟ راهکار چیه؟ میدونیم، همه میدونیم این مشکلات وجود داره، چه راهی هست برای حل
این؟ خب اینکه میفرمایید همه میدونیم یا نمیدونن یا اینکه نمیخوام بدونن در
نه مسئولین منظورم
نیست، خب منظورم خب همین دیگه، وقتی ما اگر بدونیم در طول، به قول آقای گرشاسپی، در طول این چند ده سال گذشته اگه میدونستیم، در واقع میتونستیم کاری انجام بدیم. من به نظرم میرسه که اولا باید زمینه ها رو ایجاد کرد. ببینید باز دارم تکرار میکنم، اصلا همین فردا صبح اصلا 100% سهام به یک خریداری مستقیم ارائه بشه و ایشون بیاد کل 100% سهامو بخره. خب اگه 100% سهامو خرید، این آدم که قرار نیست در خلاء مدیریت فوتبال بکنه، ایشون قراره در همین کشور با همین شرایط، با همین فدراسیون فوتبال، با همین وضعیت اداره کنه. خب این آدم فردا میاد، خب من بخش خصوصی ام، 100% سهام باشگاه رو خریدم، آقای صدا و سیما بسم الله بازی من داری پخش میکنی، حق پخش منو بده. صدا و سیما نمیتونه بده، حقم داره، چون پولی برای این قضیه دیده نشده. صدا و سیما هم که خصوصی نیست بتونه پول در بیاره، دولت هم که پاسخ خونوست، دولت باید در بودجه سالیانه یه چیزی ببینه، مجلس باید ببینه، این که نیست. آقا بلیت فروشی، حالا اساتید اینجا هستن، بنده کمتر اطلاع دارم، از دور که نگاه میکنم اینجوری بوده در سالا که آقا استقلال پرسپولیس که میخواستن برن در آزادی بازی کنن، اما اول میگفتن آقا اینقدر اجارته،
اینقدر باید بابت فلان چیز بدی، اینقدر حالا اسم نمیارم یه وقت بحثی بشه، برای 10 مورد دیگه باید پول بدی. بعد تازه اینو از بلیط فروشی کم میکردن، یه چیزایی هم دوباره کم میکردن، میگفتن اینو میزنیم تو حساب بدهیای قبلی، یعنی از بدهیای قبلی کسر میکنیم. پولی گیره آقای گرشاسی بمونه مدیر عامل باشگاه که میخواست اداره کنه نمیومد. تبلیغات دور زمین همینطور. به نظر من در واقع چون زیرساختار رو آماده نکردیم این مدل جواب نمیده. همونی که فرمودن باید قانون جامع نظام باشگاهداری کشور درست تصویب بشه، همه بیان پای کار و بعد ما بتونیم تازه مقدمات کارو فراهم
کنیم. آیا اولیایی همین پیروی صحبت آقای آخوندی، همین الان بینندگانی که ما رو میبینه یه سوال فرستادن از شما، اینکه بعضیا برای خرید استقلال اعلام آمادگی کردن، آیا به نظر شما درسته که این باشگاه رو کلا به یه نفر بفروشن یا نه؟
نزدیک به 2.5 سال پیش در مرکز پژوهش‌ها یک کار کارشناسی شد، بنده به خدمت آقایان بودم، چند ماه کار کرد، نحوه واگذاری باشگاه‌ها و اصلا واگذاری خصوصی سازی چند نحوه است، 4 نحوه‌اش رو تو دنیا آورد، مزایده بذارن به افراد بدن، اجاره به شرط تملیک و مدیریت پیمان یا پیمان مدیریت. من 2 سال پیش آقای سلطانی پر با من رئیس مجمع لطف کردن زنگ زدن، ما رفتیم 2 ساعت نیم من تو دفتر ایشان بودم، مخواستم مدیر عامل عوض کنم، توصیهشم پیشنهادشم به بنده بود، بنده گفتم من نمیتونم بپذیرم هیچ، روش را غلط میدارم، چه باید کرد اینجاست. ببینید ما یه دوران گذری، من با کاملا فرمایش جناب آقای آخوندی موافقم، اون زمینه‌ای که ما یه دوران گذری باید داشته باشیم، دوران گذر 3 تا 5 سال. این دوران گذر الان افرادی که وارد شدن و خیلی هاشون هم مشکل پیدا کردن تو دادگاه، اینا با این آمدن که آقا ما میخواییم پول بدیم دیگه، میخواییم پول کمک کنیم. خب ما همینه به در اون طرح پیمان مدیریت مکتوبش رو که من به وزیر محترم دادم، گفتم آقا شما بیا 5 سال باشگاه را خواسته ها را توی قرارداد بیاری، چی میخواییم از باشگاه؟ این کارو بکنه، این کارو بکنه، این کارو بکنه، تضمین های لازم هم بانک بدن، اهالی که همین آقایانی که میگن بخریم بفروشیم پول دارید بیان اونجا به صورت مزایده باشگاه را 3 سال یا 5 سال به صورت پیمان مدیریت بکنن. در این 3 سال یا 5 سال اون زمینایی که بازم جناب آقای آخوندی فرمودن فراهم بشود، منابع درآمدی حساب شود، قوانین رو ببینید. الان یکی میخواد سرمایه گذاری کنه تو باشگاه چی؟ شما کارمند یه باشگاه فعلا نمیتونید، ما بیمه، ردیف بیمه ای نداره، ردیف استخدامی نه، کار نشده روی باشگاه حرفه‌ای، دنیا کار کرده، ما همجوری نمیتونیم،
ساختمون نداره،
اصلا ساختار میخواد. ببین ما مشکل ما مشکل ساختاریه، اشکال اینه که مطبوعات ما بیشتر رو مشکل افراد میرن، آقا این مدیر عامل خوب نیست، اصلا اینجوری نیست، هر کسی بیاد اون ساختار لهش میکنه. قوی ترین مدیر عامل که مدعی الان 7 آقایونی که برای ریاست جمهوری کاندید شدن و هر کدوم برنامه بلند بالایی دارن میدن، 7 تاشون هم با هم بیان تو استقلال فرستوریش له میشن، برای که ساختار غلطه. من عرض میکنم ببینید، اولا سهامدار وقتی سهام میخره برای سود میخره، ببینید سهامدار و هوادار آقایان تفاوت قائل زن که تفاوت هست همه جای دنیا، سهام فروش سهام باشگاه استقلال، استقلال رو بدهکار کردن، چون وقتی سهام فروش فروخته میشه حسب قانون میره خزانه، به جیب باشگاه نمیره، پس باشگاهی که مثلا 200 میلیارد بدهکاره یه بخشی از سهامش هم که میشن بدهکاریش 500 میلیارد، پس بار رو بار داره میذاریم، کار کار غلط. ما الان باید به سهامدار نفروشیم اما باشگاه رو واگذار کنیم، به کی؟ به اهلش. اهلش کی؟ همونه که آقایان میگن، میگن هواداران و پیشکسوتان، پیشکسوتان هویت باشگاه هستن، هواداران هم صاحبان باشگاه هستن. آقا نمونش هم بارسلونا، بارسلونا باشگاهش چجوری اداره میکنه؟ اونا اداره نمیکنه، اول به پیمان مدیریت به اهلش میدیم، تعهدات لازم را میگیریم، اون زمینه واگذاری وسیله کانونهای هواداری، وسیله هوادارانی که میان کارت میگیرن و مشخص میشه آبی کدام سهم باید بخره قرمز. اشاره فرمودم استاد گرشاسوی خیلی اشاره درستی است که ما اگر این سهم را عرضه بکنیم، اگر سهم تیم رقیب بیاد بخره، این خلاف قوانین فیفاست، فیفا اجازه نمیده شما تو 2 تا باشگاه رقیب سهامدار باشی. یعنی نوع واگذاری باشگاه استقلال پرسپولیس با نوع واگذاری یک شرکت ورشکسته‌ای که 4 تا ماشین آلات قرازه داره اونجا فرق میکنه. ما در باشگاه استقلال پرسپولیس با احساس، با روح و روان 50 میلیون 40 میلیون هر کدام از باشگاه طرفن. با شما مستحضر نمیدم جناب آقای مرادی دیدید یا ندیدید، ولی من و آقای گرشاسپی هم دقیقا لمس کردیم چون صدر رأس باشگاه بودید. بعضی ها برد و باخته باشگاه برایشان خیلی مهمه. من کتگ بچه های وسیله پدرها رو دیدم چون باشگاه عصبی شده بچه هایی. من طلاق خانوادگی دیدم نسبت به خب بالاخره یاد دارم عشقشان اینه، عشق بدی هم نیست، هیچکس تقدیر نمیکنه که شما طرفدار باشگاه باشید. باید این احساس وجود داشته باشه به صورت پیمان مدیریت خواسته کارشناسی بیان کارشناسی که من مجددا اشاره میکنم، من بینم اساسنامه ای که آخرین ورژنیست که آقایان نوشتن کوچکترین حرفی از حرفه‌ای بودن فوتبال نیست. آقا ما راجع به فوتبال حرفه‌ای حرف بزنیم، فوتبال حرفه است، شغله، نباید از نیرو انتظامی پول بگیره، نباید هزینه بالاسری اتومبیلا رو درست بکنه. فوتبال استعداد و ظرفیت درآمدزایی خودش داره، ما باید ارزه داشته باشیم. مقدمه بر ارزه شناخته، اهلیت و شناخت در انتخاب مدیران یا در انتخاب کارشناسانی که بیان بر این برنامه بنویسن حتما لازم.
بسیار عالی. آقای گرش از سوال تو این محور حالا خصوصی صحبت جنبندیتون رو بفرمایید. حالا محور بعدش
سال 92 یه عزم جدی بود که دیگه واقعا واگذاری انجام بشه به شکل مزایده.
بله.
بعد خب اینا برای پرسپولیس 4 تا متقاضی پیدا شده بود، برای استقلال 2 تا. بعد اومدن قیمت رو افزایش دادن، قیمت پایه رو. پرسپولیس شد 2 متقاضی، استقلال هیچی متقاضی نداشت. بعد یه بحثی باز شد که خب اونم که متقاضی بودن احراز صلاحیت نشدن، یعنی در اسیچ. بعد اومدن یه بحثی شد که مثلا دو باشگاه تقسیم میشن بین 2 تا خودروساز، به جای اینکه مثلا اون باشگاه طرفدار ندارن، هوادار ندارن، هزینه هم میشه، حالا اینا مثلا تقسیم بشه. که باز رفت تو حالا تو جلسه اصلی دولت نه، ولی همونجا مخالفت شد و باز موندن. بعد اومدن یه مصوبه دادن که اینها با توجه به اینکه باشگاه فرهنگی ورزشی هستن اجازه واگذاری نداریم و وزارت ورزش جوانان مثل سابق خودتون باید اینا رو بچرخونید، که اومد دوباره روی ریل همین داستان. آقای مرادی من به جرئت میگم توی این مدت الان حداقل دو باشگاه پرسپولیس که حالا چون موفقیتایی داشت تو لیگ قهرمانان آسیا هم چند سال میاد تا فینال، نیازی به بودجه و کمک کسی نداره، خودش درآمد داره، میتونه استادیوم بسازه، میتونه همه کاری بکنه با این درآمدش، ولی نمیذارن. یعنی من نمیدونم چرا این تریالدرها رو تو فقر نگه میدارن. میشه مثلا کسی ندونه واگذاری به بخش خصوصی یعنی چی؟ میشه دولت مردمون ندونن آیه اولیایی آیه آخوندی؟ عزمی نیست. روش های واگذاری همه مشخصه که کدوم روش. خب میترسیم ما بیایم همون مدیریت پیمان ولی بگیم آقا کسی که میایی شما باید یه ترکیب ورزشی اقتصادی باشه، 3 سالم آزمایشی، برو موفق بودی یا عالی، بعد دیگه کامل واگذار بشه.
آیا اساسی میتونه بگیم مهمترین دلیلش دلایل امنیتی میتونه باشه یا نه؟
امنیتی ها ببخشید آخرین ورژنی که در 4 ماه پیش در حاشیه دولت اعلام کردن، وزیر اطلاعات اعلام کردن، از نظر ما انجام درستش مانعی نداره. این آقایان وزارت ورزش ها به من گفتن که در حاشیه دولت جناب آقای علوی وزیر محترم فرمودن، خود آقای سلطانی فرمودن اینه، آقای وزیر محترم اطلاعات فرمودن که از راه سعیش بره ما مشکلی نداریم، ولی یقینا بدانن تو اسم آقای علوی آوردم، یقینا بدانن آقای علوی این راهی که میرویم به گرجستان که سهله به نابودستان است، یعنی تبدیل به یک معضل امنیتی میشه. فردا کف خیابان سهامدار میاد که پولش رو بگیره، سودش رو بگیره، بدترین فشار به دولت آینده است. خیلی باید امنیتی هوشیار باشن اینجا.
یه خب ترکیب میخواد آقای مرادی، یه ترکیب همون عرض کردم ورزشی اقتصادی و اون کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه، اینها باید بیاد دولت نظارت واقعیش رو داشته باشه.
من بازم منظورم با فرمایش ایشان در تکمیل فرمایش ایشان. ببینید ما الان این داروخانه توی کشور می‌خوایم. دید از جان آدم‌ها مهم‌تر نیست دارو. سرمایه‌دار میاد یه داروخانه می‌زنه. آیا سرمایه‌دار می‌تونه دارو رو دست مریض بده؟ نه. حتما باید پزشک داروسازی را در استخدام اون پزشک قابل اعتماد. همین ترکیبی که استاد میفرما همین تر در سازمان هواپیمای کشوری هم هست. شما اگه یه آژانس بیاید بزنی شما حق صدور بلیط بین المللی نداری الا اونی که اهلشه. این ترکیب که آقای گرشاس میفرماد واقعا شدنیست.
آیه اولیایی ببینید این برنده مثلا پرسپولیس که ما بودیم و ما می رفتیم توی بازار تو هر فروشگاه ورزشی رفتیم دیدیم تیتر اصلا نمای فروشگاهش تمام برند پرسپولیس بود. خب کپی قانون کپی رایت کجاست؟ این یه ضرر. بعدم حالا حق فخشو آیا آخوندی الان ترکیه 80% درآمدش از حق فخشه. خب و ما رفتیم سوئیس برای همین دادگاه کس گفتیم بریم یه جایی غذای مثلا عربی لبنانی مثلا نزدیک به غذای ایرانی و فرون رفتیم و خلاص توی کوچه اینا دیدیم رستوران پرسپولیس درشت خواهی ما قانون کپی رایت بین المللی رو ما دنبال بکنیم نماینده بذاریم اینا همه باید درصد بدن کاشی پرسپولیس نمیده ساعت پرسپولیس
ما قوانین کپی رایت تو کشور داریم ها قوانینش وزارت ارشاد داره یه فیلمسازی که از منصوب به شما هاست یه سال یه فیلمی ساخت میترسم اسمش غلط بگم وقتی که یه فیلم به صورت سی دی رفت بازار نیرو انتظامیه گرفت همه فیلم رو جمع کرد ما قانون کپی رایت خوب داریم مجری خوب نداریم دلسوز خوب نداریم اهلیت نداریم فرمایش جان کاملا درسته الان مثلا حالا من یه شوخی هم با آقای گلینی که آرزو آقایانه بالاخره برای ما خاطر است دیگه ما دو تا ستاره ما نه هر کسی حق داره به عنوان قهرمان آسیا رو بالای سر بقالیش و عطاریش بزنه بدونی که ما بخوایم بریم حق حقوق خودمانی بگیریم فهمشین کاملا در این زمینه درسته ولی قوانینش داریم
دو ستارت اومده زیر یه ستاره ما حالا فعلا
کدام تقلبی که من چند سال بکسیم کجا
آقای آخوند یه 30 ثانیه از شما زحمت بکشید جمعنی بعد بریم موضوع بعد
حالا به 30 ثانیه ممکنه نشه
حالا یک دقیقه
اما واقعیت اینه که در جمعنی این بحث در مورد خصوصی سازی اولا که کار بسیار درست و واجبی است باید انجام بشه در این کسی شکی نداره همونطور که آقای اولیایی فرمودن تکالیف قانونی هم این رو مشخص کرد نکته دوم که عرض کردم به نظر من تا الان همیشه نمایشی بوده هیچ وقت واقعی نبوده سوم یه سوال مهم وجود داره که ما هدفمون از این خصوصی سازی چیه اینو واقعا من نمیدونم الان هدف چیه ببینید استقلال و پرسپولیس برای مدیران ورزش یه حالتی داره هم دوست دارن نداشته باشنش هم دلشون نمیاد که واگذارش کنن چرا دوست ندارن داشته باشن به خاطر اینکه اگر مثلا پرسپولیس قهرمان میشه یا استقلال موفقیت کسب میکنه قهرمان میشه میگن آقای گرشاسپی آقای اولیایی آقای برانکو آقای قلعه‌نویی آقای فلان بازیکن فلان اصلا نمیگن وزیر ورزش ببخشید دو تا فوش هم میدن اما اگر ببازه یا یه گل بخوره سری میگن آقا وزیر باید استیزا بشه اصلا رئیس جمهور باید بره خونش این حس هواداری و اینا اینجوریه دیگه پس یه آدم عاقل دوست نداره چنین دارایی داشته باشه که همه خوبیاش مال دیگرانه بدیاش و فوشاش مال ایشونه اما در این حال دلشون نمیاد اینو از دست بدن چرا چون یه سرمایه اجتماعی است چرا چون یه اختیار بزرگه چرا چون در واقع همین مباحثی که گفتن بحث‌های امنیتی داریم سیاسی داریم که به نظر من بخشش هم درسته یعنی ما نمیتونیم مسائل حاکمیتی رو نادیده بگیریم بنابراین عرضم اینه که در واقع ما باید هدف رو هم مشخص کنیم همونطوری که عرض کردم آیا سوداوری است آیا اداره باشگاه به صورت خصوصی است؟ تفاوتی بین سهامدار و هوادار اصلا قائلیم نیستیم. آقا اون کسی که سهام داره همین الان ببخشید. همین الان سهامداران بورس ما در این دولت به خاک سیاه نشستن. چقدر خانواده‌هایی داریم که اصلا پاشیدن، طلاق داشتیم، شغل از دست دادیم و حالا من نمیخوام اینجا بحث سیاسی کنم. اما مسئول مستقیمش تازه میاد میگه آقا من کاری نبودم، من صدای سومم و من قراره بیام مشکلات حل کنم. خب این وقتی یک کسی این مسئولیت رو داره هیچ پاسخگو که نیست از بقیه طلبکاره، فردا یه نفر دیگه اومد در رأس سیستم پولی کشور و بعد تو سیستم مالی کشور وزارت اقتصاد بورس نتونست این قضیه رو جمع کنه، جواب هوادار و جواب سهامدار کی خواهد داد؟ من میخوام بگم هنوز هدف و روش هم مشخص نیست و ضمن این که همون تاکید اول،
یعنی در دولت بعدی باید روش رو
مشخص بشه. بله، این که ما فقط بندازیم. ببین من انتقاد، من یه زمانی سخنگوی سازمان تربیت بدنی بودم، در همون زمانی که رئیس دولت به آقای علی آبادی اعلام کرد که اطلاعی بدین باید استقلال پرسپولیس و مردم، همونجا عرض کردم، گفتم آقا این اطلاعی که شما امروز داری میدی مردم رسانه‌ها متوجه میشن یه کار نمایشیست، فقط برای انتخاباته، همون کاری که امروز داره انجام میشه و همین کاری که ممکن است فردا انجام بشه. بنابراین ما یک بار این دولت بعدی هر کسی که مردم بهش رأی داد اومد سر کار، از همون اول وقت بذاره. من یه نکته هم بگم، فقط نکته آخر اینی که آقای اولیای فرمودن و یا آقای گرشاسپی، بحث اینه که هنوز مجلس در مورد این روش حرف داره. الان سخنگوی کمیسیون اصل 90 هفته گذشته فکر کنم یه مصاحبه‌ای داشتن، گفتن آقا طبق قانون 4 تا فعالیت از جمله فرهنگی واگذاریش با مصوبه مجلس امکان پذیره. یعنی اونا میگن بله خصوصی سازی درست این کارا شده، اما ما باید مصوبه بگذارونیم که استقلال پرسپولیس. یعنی یه دعوایی ما اینجا داریم. تازه یه بحث دیگری هم داشتن، میگفتن اون قانون واگذاری مال سال 98 در بودجه است و قانون بودجه مخصوص همون ساله، تموم شد دیگه، تموم شد، الان باید بیاد دوباره قانون جدید وضع بشه. پس من فکر میکنم ما هنوز تو خانه اولیم، یعنی هنوز تو سر خطیم. در دولت بعدی باید بیان با کمک مجلس، با کمک پیشکسوت‌ها، با کمک کارشناسا و عزیزانی که این باشگاه رو اداره کردن، بدونن که در واقع چیکار میخوان بکنن، زمینه‌ها ایجاد بشه، راهکار و روش تعیین بشه، بعد ما تازه استارت بزنیم برای خصوصی‌سازی، وگرنه همه اینا شوخی و به نظر من نمایشه.
بسیار عالی. خب بریم سراغ محور بعدی حالا بحثمون، در رابطه با بدهی باشگاه که از فصل به فصل دیگه میره، از مدیر به مدیر بعدی. اینکه این اصلا کلا ابیابی چجوری، مثلا مدیر بعدی میاد میگه که آقا این مثلا پول اسپانسر مدیر قبلی گرفته خرج کرده، این ای بی آبیش به چه صورت؟ آقای اولیه شما مثلا
شترگاه پلنگ شنیدین؟ باشگاه شدن شترگاه پلنگ. الان قانونن آقایان میگن که باشگاه استقلال و پرسپولیس دوتا شرکت دولتی هم، کارمند معمولی شرکت را میکنن، شرکت سر سال یک بودجه رو، یک برنامه تدوین میکنه، نسبت به او بودجه تدوین میشه، میدن مجمع، مجمع تصویب میکنه، بودجه رو تعمیم میکنه. کدام یک از باشگاه ماست برنامه سالیانه داشته و نسبت به شرکت دولتی بودجهش تدوین شده؟ از این بر که در برنامه ششم ما در هر سال هم داره میاد، هر نوع پرداختی به باشگاه حرفه‌ای ممنوع است، قانون ممنوع کرده. حالا ما اصرار داریم اینا دو تا شرکت دولتی هم، خب دو تا شرکت دولتی هم و قانونی ممنوع کردش پولی به اینا پرداخت بشه، چی باید بکنن؟ باید برن بشن کارخانه پولچویی، آقای فلان صدا کنن بیان بگن آقا بیا یه پوشویی بکن، مشهورم بشو و اونا هم اشتباهات بکنن، فکر میکنن اینجا پوشش بر اشتباهات اوناست، غافل از اینکه وقتی میان اشتباهشان عیان میشه، داشتیشه ایست زودتر دستشان رو میشه. ببینید این ساختار غلط که من میگم اینجا هاست. ما بالاخره هویت باشگاهمان، آقای گرشازی اشاره خوبی کرد، چون من بزرگواری بودم قبلا چون مسئولیت گرفتم رفتم، بنده الان عضو تشکیلاتی هستم که مجوز استانداردسازی باشگاه را به نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا باید بدم، از دعوای کشیدی بودم به دلیل پست گرفتن رفتم. خب ما اونجا چی بنویسیم؟ آقا اینا دولتی هستن که ما تو آسیا نمیتونیم شرکت کنیم، که مسابقات فوتبال آسیایی که حرفه ای 4 تا تیم داریم، کوچکترین سابقه از ما بیاد در دولتی که ما ویران میکنیم. بنویسیم خصوصیه، خب یه دفعه خصوصیش کردیم، الان سهام مرحوم آقای پورحیدری در همین ثبت شرکت ها در آینده میشه موزل، ما موزل حقوقی داریم، یه سری سهام اینا رو آمدیم واگذار کردیم با آقای فتح‌الله‌زاده، آقای نم امیدوار رضایی، مرحوم آقای پورحیدری، اینا آمدیم چون می‌خواستیم دولتی نباشه خصوصی باشه به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کنیم، زمانی که جناب آقای سردار عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ بودن، الزام سهام دادیم، سهامش به اینا، و بعدن هم که تغییرش دادیم از سهامدارا هیچ چیزی نگرفتیم، هر کدوم از اینا ادعای حقوقی بکنن کلی درد سر. ببینید من مجددا دارم میگم مجلس از نظر من بزرگترین مشکل مجلس در مجلسه، یعنی مجلس باید قانون براش تصویب کنه. ما با چه قانونی میخوایم فوتبال حرفه‌ای ما اداره کنیم؟ یکی دومومن اگر میخوایم فوتبال حرفه‌ای مانه به صورت بخش خصوصی، الان ببینید یکی از دوستان در برنامه دیگه من داشتم سوال کرد که آقا مثلا اونا که حرفه‌ای هم موفقن یا موفق نیستن، گفتم کجای دنیا دولت رقیب بخش خصوصی است؟ ما آمدیم یه قدرت زیادی از دولت و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی گذاشتیم و هم میگیم بخش خصوصی تو بیا با اینا رقابت بکن. خب ما اجازه رشد باشگاه دیگرم نمیدیم. پس ما باید اصلاح ساختار بکنیم و در اصلاح ساختار هم همجوری که برادر بزرگوار من جناب آخوندی فرمودن از نظر کارشناسی، کارشناسی علمی و تجربی نمیتونیم با فقط 4 تا استاد دانشگاه که حضور دارن فقط صرف اونا برنامه بنویسیم، نمیتونیم صرف کسانی که فقط تجربه این کار دارن. ما دو بال میخوایم، هم آدمای تجربی باید بیان اینجا، هم آدمایی که آلمان روز این کار بیان. و الحمدلله زیاد هم داریم، ما الان تحصیل کردگان قهرمانان ملی بسیار تحصیل کردهای خوب تربیت بدنی داریم که میتونن بیان وارد صحنه بشن. من همین یه جمله استفاده کنم، من خواهشم از نامزدهای محترم ریاست جمهوری نیست، شما همیشه همین در حوزه ورزش ما را هم لبیک گفتیم، شاکر هستم، ما لبیک واسه شما نگفتیم، واسه کل حاکمیت گفتیم، ما نوکر حاکمیت. اما شما هم بیان مردانگی بکنید، حوزه ورزش از این به بعد به دست متخصصینش بسپارید، به دست اهلش بسپارید، نیان ورزش در رده 20 بیسگاه. خود چیز گفت خیلی جالب بود که یادش هم رفته بود از هم وزیر ورزش داریم که معرفی کنن. ببین از الان یه اطلاعی هم تشکل‌های فوتبالی صادر کردن، من خیلی خوشم اومد. بعد از تشکل خواهشانش از نامزدهای محترم میگن نامزدهای محترم امروز ما پای کار هستیم، هر کاری میگیم هستیم، اما فردا هم شما بیان وفا بحث بکنید که تو حوزه اقتصاد باشه خوبه. بابا ما وزیر اقتصاد می‌خوایم بزنیم از اهلش مشورت بکنیم، اینقدر در اتاقای دروسته خودتون عقل کل ندانید. من این رو به بعضی از دوستانی که دوست دارید یاد گفتم، شما توهم دانایی دارید، شما فکر می‌کنید که یه نفر که اومدید همه چیز ورزشه. بابا میشه 60 فدراسیون دارید، 69 فدراسیون ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای، نمیتونه یه نفر آدم تمام اینا رو جزئیات چه بدونه چیه. حتما باید کارشناسان خود بکنارش، ولی اینا اینجوری نیستن که نه خودشونه فکر میکنن در همه امور واردن وقتی میشن وزیر، دستوراتی میدن که این وضعیت پیش میاد.
آقای یشاس شما در رابطه با حالا موضوع ذره
موضوع سوالتون
رو بدهید
عرض کنم خدمتتون. ببینید من گرچه وقتی پیشنهادی میشه که برم یه مسئولیتی رو بپذیرم باید آگاهانه برم، باید ببینم وضع موجود بدهی ها مطالبات چی هست. وقتی پذیرفتم رفتم دیگه حق ندارم نخ نخ کنم، رفتم که حل کنم، نمیتونم، باید انقدر شجاعت داشته باشم که بگم من نمیتونم، آقای سکان و فرمون بده دست کسی دیگه، این مسئولیتی مجموعی که در اختیار اینه نندازه تا دره. بنابراین قابل پذیرش نباید باشه که هیچ مدیری بیاد این مسئولیت رو بگیره بگیر از قبل این مونده، این رو گرده منه، این افتاده گردن منه، اومدی پذیرفتی که حل کنی، والله برای چی اومدی؟ این یک. دوم این که تمام این بدهی ها مقصر سیاست های کلانتر از مدیریت های باشگاه هاست. خب ما رفتیم تو پرسپولیس، خب 2,700,000 دلار 2,000,000 پاداش بود و 700,000 هم مراحلی که ما می رفتیم بالا. خب 750,000 دلار هم طلب اون از فیفا بوده به لحاظ سهم بچه های پرسپولیسی که تو جام جهانی بودن، نمیتونستیم اینا رو بیاریم. نمیتونی پول مربی که خارجی بدی، خب بعد وقتی نمیدی اون طلب 100,000 دلاری میشه 500,000 دلار. در اصل گیر
صحبت بعدیمون
جای دیگه است و این بدهی ها هم همینه. یا مثلا یه بدهی عمده و گردن کلفتی که گریبانی باشگاه رو گرفته بدهی مالیاتیه. خب سالهای قبل از 92 و 90 از بد و تأسیس اینا اومدن حساب کتاب چی دفاتر مالی آماده نبوده، مالیاتی هم زدن علر رأس. اینا هم که اون موقع بودن کیف کردن چون نمیدونستن علر رأس یعنی چی. علر رأس یه رقمی رو زدن، سال بعد هم همین 25% اضافه شده، اضافه شده بالای 160-170 میلیارد هر کدوم از این دو باشگاه الان فقط بدهی مالیاتی داره. خب یکیش هم ایناست. اینا باید مدیریت شه. اینا رو بایستی پدر خانواده وزارت ورزش بشینه مدیریت کنه. حالا نامه دادن به 251 که مکرر مالیاتی، ولی هنوز نتیجه ازش بیرون نیومده.
خب سوال بنس آقای آخوندی یه ذره از بس عقب اون آقای آخوندی بفهمید موضوع شما نه رو.
ببینید من در این میگردم به حرفم همون که ابتدا گفتم. به نظر من حالا اولیای فرمودن مجلس ورزش در رأس مسائل نیست، یعنی جز اولویت ها نیست. در صورتی که مثلا شما، من خب به دلیلی مجبور بودم، حالا یا توفیقی شد که این مواضع آدم‌های مختلف رو در طول سالیان گذشته، یه بخشش مواضع مقام معظم رهبری بود در حوزه ورزش. اینقدری که ایشون اهمیت قائل شدن برای ورزش، صحبت کردن ورزش قهرمانی حرفه‌ای، اگر مدیران وقت ورزش همونقدر اهمیت قائل می‌شدن و وقت می‌ذاشتن، ما این مشکلات رو نداشتیم. اینی که میگم اهمیت نداره چیه؟ خب به هر حال دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس، حالا من نمیخوام اینجا عدد رقم بگم چون آقایون سویشون معلومه، هر کدوم میتونن در مورد ستاره ها و اینا صحبت کنن که هر دوتاش محترمه، من عددی نمیتونم بگم، اما به جرئت میتونم بگم 80% مردم یه علاقه مندی به یکی از این دوتا دارن. خب آیا برای دولت ها این در واقع اهمیت نداره که موضوعی که برای 80% مردم اهمیت داره براش یک بار برای همیشه یه تعیین تکلیف بکنن؟ خب این باشگاه بدهی دارن، مگه بدهیاشون چقدره؟ یک بار این بدهی ها رو احصا کنن، بدهی ها رو دولت مکلف کنه خودش رو، اینا رو تصویه کنه. اصلا مگه مالیات کجاست؟ مگه مالیات تو دولت نیست؟ خب برن صحبت کنن، اینو یه بار برای همیشه حل و فصل کنن.
تهاتر
بله اینو حل و فصل کنن. یک باشگاه شسته رفته از نظر مالی تحویل بدن به یه مجموعه، همونطوری که دوستان فرمودن، و این حالا که خصوصی سازی که 20 ساله هنوز انجام نشده، ما همه چیزو معطل خصوصی سازی که معلوم نیست کی میشود نکنیم. ما بیایم یک بار هزینه ها و بدهی های این باشگاه اصلا قانون بگذارونیم، تو بودجه سالیانه بذاریم، اینو یک بار صفرش کنیم، تحویل یک تیم متخصص بدیم، زمینه ها رو براشون ایجاد کنیم، کمک کنیم. باور کنید آدمای زیادی در ایران و در خارج از ایران هستن حاضرن بدون هیچ چشم داشتی هزینه این باشگاه رو تقبل کنن. نمونش همین یه درخواستی که مثلا باشگاه پرسپولیس داده. من میخوام بگم که چون اولویت نیست، در این حال وقتی اولویت نیست اما میخوایم از منافعش استفاده کنیم، کجا؟ تو انتخابات. کجا؟ وقتی میخوام خودمون رو بچسبونیم با دو تا بازیکن فوتبال عکس بگیریم. باز عرض میکنم این مخصوص همه دوره است، نمیخوام منتسب به هیچ دوره‌ای بکنم. خب این یه نکته. نکته دوم این که وقتی ورزش میشه حیات خلوت، وقتی باشگاه پرسپولیس استقلال، ما باید بریم دست رفیق رفقامون، همحزبیامون و کسایی که با ما رفاقت دارن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر آقای اولیایی و آقای گرشاسپی بالا سر این باشگاه بودن، هیچ وقت نمیرفتن یه بازیکن خارجی بیارن که سر و جمع 30 دقیقه هم بازی نکنه، به اندازه 3 سال بودجه باشگاه رو با خودش برداره ببره. اما ما یه نفر دیگه ای رو میذاریم سر باشگاه، این آدم فقط دنبال اینه که هوادار و رسانه بهش بگن به به این رفته بازیکن خارجی آورده، بریم دو تا مربی خارجی بیاریم باهاش عکس بگیریم و بعد بگیم آقا ما خیلی آدم خوبی هستیم، خیلی هوادار، من خیلی با کلاسم، فلان آدمو براتون آوردم. اما میلیاردها تومان از پول این مردم که میتونه 3 تا باشگاه پرسپولیس استقلال هر کدوم از بسازیم، الان ما بدهکاریم.
آقای آخوندی
یه جمله بگید، هر چقدر پرسپولیس استقلال پول پرداخت میکنه، دوباره فردا میگن آقا فلان پرونده هنوز هست. خب این باز همون اهمیت نداشتن ورزش برای مدیراست، استفاده ابزاری و سیاسی کردن از ورزشه. امیدواریم همونطور که آقای اولیای فرمودن در دولت بعدی هر کس که رئیس جمهور میشه برای ورزش حتما یه ارزش قائل بشه، از خود اهالی ورزش نظر بخواد، بگه آقا شما که این همه سال تو. بعدم اینو عرض کنم، ما در ورزش در همه عرصه‌ها الان جوانان متخصص داریم، تو همه عرصه‌ها، مدیریتیش، تو عرصه‌های فنیش، تو هر عرصه‌ای فکر کنید، اینا واقعا خودشون میتونن ورزش رو اداره کنن. لزومی نداره اگه یه نفر از کابینه شما افتاد، اونو بردارید بیارید بهش بگید آقا شما وزیر ورزش جوانان باش. این به نظر من راه حل این مشکلات.
بسیار عالی. آقا خوندی اشاره کردید به همین بحث قراردادهای خارجی، الان یه آماری که هستش، ما 48 میلیون دلار فقط بعد غرامت و خسارت و این پول قراردادهایی که هست تو این وضعیت اقتصادی که حالا هستیم. دلیل این خسارت هایی که باید بدیم اونم از بیت المال به نظر شما چیه؟ این مشکل از اینه که ما نمیتونیم تو پرونده های بین المللی پیروز بشیم یا از قرارداد نوشتنه؟ این از کجا نشأت میگیره؟
ببینید، همونطوری که عرض کردم اصل کار ما اشتباهه. ببینید، من یه زمانی هیئت مدیره باشگاه سایپا بودم و قائم مقام باشگاه مسئول باشگاه یعنی ورزش در اختیار بنده بود. خب ما اون سال با حمایت و کمک مدیر عامل وقت شرکت فرهنگی ورزشی سایپا جناب آقای صبحانی و هیئت مدیره تصمیم بر این گرفتیم که یه تعدادی از بچه‌هایی که در تیم‌های پایه سایپا بازی می‌کنن اینا بیان در کنار تیم بزرگسال تمرین کنن. حالا من اسامی چند تاشون اسم می‌برم، شما فقط نتیجه حرف منو ببینید. آقای مهدی ترابی، آقای علی قلی‌زاده، آقای محمد رضا اخباری، آقای ماهان رحمانی، اینا که گفتم، آقای کاوه رضایی یه فصل زودتر، اینا کسایی هستند که الان میدونید کجا دارن بازی میکنن. رقم قرارداد الان نمیتونم بگم اصلا، چون هیچکی باورش نمیشه. قراردادهای 5 ساله این بچه‌ها اومدن اونقدر خوب کار کردن، مربی که اول مقاومت میکرد برای اینکه این بچه‌ها بیان کنار بزرگسالا تمرین کنن، اصلا دیگه تیمشو بر پایه اینا بسته آخر فصل. و تیمی که احتمال داشت که دچار مثلا مشکل بشه اومد و هفتم شد در لیگ. همون مسابقات دستیاران آقای کیروش اومدن مهدی ترابی رو و علی قلی‌زاده رو انتخاب کردن برای تیم ملی، چون اینا قبلش توی زمینی تو جاده مخصوص کرج توی مثلا تیم‌های پایه بازی می‌کردن. کسی اینا رو نمی‌دید. نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که ما اینقدر استعداد و بازیکن خوب داریم در کشور، نه تنها به بازیکن خارجی نیازی نداریم، بلکه اینقدر میتونیم بازیکن به کشور اروپایی بفرستیم. حالا اینا که دارن بازیکنان کجا اومدن؟
آقای اشرفی، به نظر شما نیاز نیست بازیکن خارجی بیاد، حالا رقابتی باشه؟
ببینید آقای مرادی عزیز، این رقمی که الان اعلام میشه 48 میلیون دلار، خب شما ببینید، ما و زمانی که آقای برانکو رو آوردیم دلاری 3000 تومان آوردیم باش قرارداد بست. آخرین پرداختی من تو باشگاه به ایشون 21000 تومان بود در دلاری. خب این مقصر مدیران باشگاه که نیستن. بعدم اصل موضوع رو آقای آخوندی اشاره کرد که اگه اهلش بیاد دیگه کلا سرش نمیره بیاد قرارداد این شکلی ببنده که یهو. خب ما حالا خوبم نیست گفتنش، ولی آقای برانکو در شرایطی که ما پنجرمون بسته بود، محروم بودیم، اومده بودیم تا مراحل بالای لیگ قهرمانان آسیا و توی لیگ برترم با امتیاز اختلاف پیشتاز بودیم، قرارداد ایشون تموم شد به اضافه 12 بازیکن کلیدی باشگاه. خب من باید چه کار میکردم؟ یا باید تن میدادم هر که هرچی بگه، یا باید مدیریت میکردم؟ بالاخره میدم کی با این بازیکن خیلی نزدیکه، اونا رو واسطه کردیم. خدای برانکا میگه بندی بذار که توی شرایط من دیگه کیو بیارم تو زمین، با جوانان داریم بازی میکنم، یه بندی بذار که مثلا من 300000 دلار بدم هر وقت خواستم برم. خب کلی لابیگری کردیم، کلی بحث کردیم تا اون بند رو نذاشتیم. خب اینایی که میان و بالاخره با فشارهای به حساب یا هواداری یا جوی یا از بالا بهشون میگن امضایی میکنن، امضا همین بیچارگی یه باشگاست و این عواقب. ولی ما فراموش نکنیم که مباحث اقتصادی و تحریم ها هم بالاخره نقشه به سزایی داشتن توی آسیب ها، توی ضرر ها. چون شما وقتی نتونی، شما اومدی تیمت بسی با مثلا دلاری 4000 تومان برای خارجی ها، یا این 10 برابر شده، اون بودجت کم میاد، نمیتونی بدی، جریمه میاد رو این. و اونایی که حالا بالاخره وارد بودن تونستن، این جرایمی در دوران مدیریتشون حاصل نشد، ولی اونایی که بالاخره به قول آقای آخوندی یهو و یه جای جا موندن میارن، از بیرون میارن، ما خیلی متخصصین ورزشمون تو راه‌های وزارت ورزش دارن میچرخن بیکار. خیلی ها شهرداری، از نمیدونم استانداری ها، از جایی که فرمانداری ها هم اومدن الان تو مسئولیت های مختلف و اینا، نه عادلانه است
نه تدبیر نه امیدی به وجود میاد تو ورزش. به هر حال به نظر من سوء مدیریت همه اتفاقات رو به وجود میاره.
قبل از اینکه آقای اولیه من چون جمله قبلیم به فعل نرسید شما قطع کردید، عذر میخوام، من اینو فقط در حد کوتاه تکمیل کنم. اون مثالا رو زدم برای اینکه بگم اگر همونطوری که آقای گرشاس میفرمودن انتخاب درستی داشته باشیم، کسی که در واقع میشناسه فضای فوتبال کشور رو هیچ وقت نمیاد اون قرارداد اشتباه. و نکته دوم، نقش نظارتی وزارت ورزش کجاست؟ خب مگه هر مدیر عاملی اجازه داره بره با هر بازیکنی با هر عددی قرارداد ببنده؟ اصلا اگر هیئت مدیره تفویض کردن، یعنی وزارت ورزش میگه تفویض کردیم به هیئت مدیره، خب هیئت مدیره بعد از اینکه از باشگاه رفت آیا نباید در هیچ جایی پاسخگو باشه؟ نباید در هیچ نهاد نظارتی پاسخگو باشه؟ این 48 میلیون دلاری که شما میگید از جیب مدیر عامل هیئت مدیره رفته یا از بیت المال رفته؟ اگه از بیت المال رفته کدوم نهاد نظارتی باید وظیفه داره که امروز بره که یه درس عبرتی باشه لااقل که از این به بعد ما. و یه نکته هم باز اشاره کردم، من اینجا یادداشت کرده بودم، در واقع آقای گرشاسپی فرمودن که من حالا دیگه چون گفتن دیگه وقت نمیگیرم، اگه دوباره برگشت من توضیح میدم.
بسیار آیه اولیایی،
یه ترکای مثلی دارن میگن سحر اولار سسچخر، فاجعه‌ای که در اتفاق میفته، یه آقای میاد فوتبال بازی میکنه برای ما آسیب جسمی میبینه، آسیب جسمی جدی هم میبینه، آقای پادوانی 90 هزار دلار هم زارن قراردادش بده با دلار 1200 تومن اون وقت. این مدیران مقطعی که آدم های خوبی هستند ولی اهلیت ندارن، دلسوزی ندارن، خودشان متعدد بهش نمیدن. الان وکلایشان 90 میلیون دلار معذرت بخواهم 9 میلیون دلار ادعا کردن از فیفا بگیرن. فیفا ادعا که آقا من رفتم سلامتون به خطر افتادم، این قطع نخا شده دیگه، زندگی دارم، بچه دارم، یه حرفا. حالا کی میاد مثلا دو سال دیگه حکمش میاد یا جریان آقای ویلموتس یا جریان دیگه؟ ببینید بازم من دارم میگم
تو کلام این اگه اومد باشگاه تو فرابورس بود چه اتفاقی
دارم میگم؟ اولا ما یه سری بدهی های پنهان داریم، دست گلایی که مدیران غیر اهل به آب دادن بعدن صداش در میاد سسه چخه. مطلب دوم، حالا ما داخلیامون مالیات از توی افا تو خود هیئت دولت و اینا، بازم خیلی من نگران مالیات نیستم، از جیب به جیبه، این نگران دلارهایی هستم که از کشور به ناحق داره خارج میشه. ببینید اصل ارتباط بین المللی مقوله فوتبال واجبه، ما حتما باید بازیکن خارجی بیاریم، مربی کارشناس خارجی بیاریم، بازیکنمون بره، این مراد فوتبال بسته نیست، فوتبال بازه. ولی ما فتوان باید تابع زمان و مکان باشه. ما در چه زمانی داریم حرف میزنیم؟ زمانی که همه دنیا میدونن ما تحریم بانکی هستیم، اگه پولم داشته باشیم نمیتونیم منتقل کنیم. خوی عقل سلیم میگه چی؟ میگه نیارید. عقل سلیم میگه آقا این آقا که داره میاد، چون آقا قرارداد بستن بانکی را انتخاب کردن که اولین بانک تحریم کننده بوده که بعد از نظر آقای ترامپ اعلان کرده ما هیچ مرابطه مالی با ایران نداریم، همون شماره حساب و بانک را دادن.
کدوم قرارداد؟
آقای سرماچونی بعدن پول رو بردن گفتن ترکیه دستگردان میکنیم بسیاری فلان دلال یا عربا دار که حالیش چی کرده بانکی دارم میگه آقا توی با... ببینید بدهکاری های ما دو نوعه، بدهکاری آشکار و بدهکاری پنهان که یواش یواش رو میشه. و مجددن هم من در جمله معترضه بحث این عرض بکنم که ما مشکل ما مشکل مدیریت نیست، ما مشکل ما مشکل ساختاریه، اول اصلاح ساختار بعدن مدیریت اهلش بیاد. ما هم در این زمینه ساختاران معیوبه، هم آدم های خوبی که آمدن اونجا این کاره نبودن.
یعنی وزیر ورزش بعدی که حالا ایشاله میان حالا یا همین وزیر بعد از مجلس بخواد برای ساختار دیگه، درسته؟
ببینین
من اینو بگم که آخر زمان برای مجلس جمعی هر
12 سال تو مجلسه، یه اشاره آقای گرشتس بگه این درخواست نظام باشگاه داری باید لایحه باشه، دولت برای امورات خودش لایحه می‌نویسه میده مجلس، باید لایه بریزه. آقا فوتبال حرفه‌ای بعد از 20 سال با چه قوانینی میخواد اداره بشه؟ کی صاحبشه؟ کی باید پول بده؟ کی اجازه داره؟ حدود و ثغور فوتبال حرفه‌ای تو کشور از که ما کاملا آماتور، کاملا عقب مانده، کاملا با قوانین و تفکر 50 ساله میخوایم فوتبال مدرن اداره کنیم. از این بهتر نمیشه.
آقا اشرف که صحبت شما دو دقیقه پایینی دولت ولی بعد چیکار کنه واسه بعدش؟
حالا من قبلش تکمله بگم خارجی ها. ببینید آقای مرادی، قانون افسی شما نمیتونی جلوگیری بکنی و این توهین به مدیران باشگاه ها که اگه مدیر گذاشتید، هیئت مدیره گذاشتید و چرا میگید اینا آقا قابل اعتماد نیستن، قانونی بذارید ممنوع ورود خارجی ها به باشگاه ها، پس اعتماد نداری به این مدیران. آیا این مدیر نباید عقلش برسه این نداره خارجی نیاره؟ هیئت مدیره نباید نظارت بکنه رو مدیریت این مدیر عامل که این اتفاق نیفته؟ پس اینا خیلی چیزای چیپ و به قول معروف توهین آمیزه. دولت آینده باید مدیرانی رو انتخاب کنه رزومه داشته باشن. ما در تمام عمر مدیریتیم اصولی ندیدم که ارزیابی عمل کرد تو کار مدیرا باشه. من اگه از جسوی اومدم توی جاهایی، خب دوباره من میرم لابی میکنم این مرو مر میگن آقا گرشاسوی بذار پرونده منو بیارم بیرون، میگم بشین اینجا گند رو زدی، اینجا ضرر رو زدی، اینجا مدیریتت ناموفق بوده، تو ارزیابی عمل کرد رتبت همش پایینه، دنبال چی میگردی دوباره بیای آسیب بزنی؟ نیست. چرا؟ چون سیم وصلا میان نمیخوان دستشون روشه، اینا که بیرون ورزش میان نمیخوان مشخصه اینا عمل کردشون چیه و ورزش آسیبشون، هی هر سال باید بشینیم این شکلی گله کنیم و نق بزنیم و به قول معروف کاسه چه کنم چه کنم به دست
بگیم.
دولت آینده باید آدمایی رو انتخاب کنه برای مدیریت ها که مردم دوست داشته باشه. من یه جایی رفتم مدیر کل شدم، تو طبقه بالا پنجره داشتم نگاه میکردم آقای آخوندی، دو سه تا معاونای من دور من بودن، چند تا رئیس هیئت رشته‌های مختلف از در اومدن تو، یکیشون زد رو پاش گفت آخ باز اینا اومدن. بودم چی آقا اینا دردسر میان وقتمون بودم خونت خراب، اینا میان کار ما رو راه بندازن. ببین آدمای ما داریم، اگه الان مثلا گفت آقا تشنم بگی این آب، فوری میاد برخورد میکنه آقا چرا زود به این آب دادی، بعد عادت میشه دوباره بعدن دوباره بیاد بگه فوری باید به من آب بدی. ببین آدمایی که مردم دوست ندارن، آدمای دستشون پاک نیست، آدمایی که خون شهدا رو فراموش کردن، اینا به درد مدیریت نمیخورن. و حالا اون رزومم که میگم عرض میکنم خدمتتون، بالاخره اون تعهد و تخصص و اینا همه باید بیاد کنار هم تا یه جایی موفق عمل کنه. اگر اون وجدان کاری داشت نتونستی چرخو جلو ببره، خودش میگه نمیتونم، توانمندتر دیگه بیاد عرصه رو تحویل میده، نه اینکه میزو بگیره بغلشه بکشنش، هی میزو با خودش بکشه بره، آدم واسطه کنه که بیشتر بمونه.
خیلی هم عالی صحبت شما آقای آخوندی در پایان.
من به نظرم دولت آینده باید حتما قولهایی بده که بتونه بهش عمل کنه. یه نکته آقای اولیایی فرمودن که مثلا قانونی 12 سال در مجلس و مجلس موظفه. اتفاقا فکر میکنم که اگر وزارت ورزش بره دنبالش، آیا نمیتونه در 12 سال یه نظام جامع باشگاهداری تصویب کنه؟ 4 سال هم که مجلس رفقای همین دولت بودن. بحث چیه؟ بحث اینه که در اولویت نبوده. من مثال میزنم، اساسنامه کمیته ملی المپیک اصلا نیازی به تغییر نداشت، اما آقای صالح امیری میخواست تمام اختیارات دبیر کل و همه اجزای هیئت اجرایی در اختیار خودش باشه. در عرض چند ماه کل صورت اساسنامه کمیته ملی المپیک ایشون عوض کرد، کل اختیارات رو داد به شخص رئیس کمیته المپیک، دبیر کمیته المپیکی که همه کاره کمیته المپیک بود شد یه آدم تشریفاتی، هیئت اجرایی تا حدودی شد تشریفاتی، مجمع که کلن تشریفاتی، به سرعت هم رفت مصوبه دولت رو گرفت و اجرایی کرد و خودش دبیر کل رو منصوب کرد. پس اگر بخوان این قوانین به سرعت قابلیت در واقع تصویب داره، چه در مجلس چه در دولت. من فکر میکنم که باید در واقع قولهایی بدن که بتونن عمل کنن، نه اینکه مثلا ما تمام شعارمون رو بر مبنای این بذاریم که آقا ما زبان دنیا رو میفهمیم، ما میتونیم بریم صحبت کنیم، اما در یه بحث ورزش عاجزیم. خب امروز ورزش بزرگترین ضربات هم توی گفتن داره از تحریما میخوره. ما حتی در ورزش نتونستیم بریم صحبت کنیم که آقا ما این میزبانی مسابقات جام جهانی حق ماست. این مگر حرف سختی بود؟ به خاطر اینکه آدم اهلشو نذاشتیم و اینکه بلد نیستیم، فقط شعار دادیم که ما در واقع زبان دنیا رو بلدیم، اما در ساده ترین چیزا نتونستیم پولمون رو بگیریم. خب اینا قول دادیم، اصلا اومدیم سر کار برای همین. من فکر میکنم دولت آینده باید از نیروهای جوان متخصص در ورزش که بسیار زیادن استفاده کنه که بتونه به نتیجه برسه. و یه نکته بسیار مهم اینه که حتما نظارت کنه بر عملکرد گذشتگان و اگر فسادی و تخلفی بوده رها نکنه و حتما باش برخورد کنه. چون فرمودید برنامه در مورد انتخابات هم هست، من به سهم خودم از جامعه ورزش تقاضا میکنم که حتما در انتخابات شرکت کنن و بتونن یه دولتی رو سر کار بیارن که ما این معضلات و این مسائل رو در ورزش نداشته باشیم. الان من با هواداران استقلال با خیلیاشون در ارتباطم، دلشون از این دولت خونه. شما ببینید در این 8 سال گذشته چه بلایی بر سر استقلال آوردن. به قول یکی از دوستان، دولت بنفش چه بلایی بر سر آبی آورد. واقعا استقلال جایگاهش اینجاست، نباید یه رنگ قهرمانی میدید. این عمل کرده دولته. من فکر میکنم اگه یک دولت درستی انتخاب بشه و بیاد و قولهای مناسبی بده، ماها باید بریم شرکت کنیم و انتخاب کنیم. اگر نریم و رأی ندیم، ممکن است دیگران بیان برای ما انتخاب کنن که نتیجهش بشه همین وضع فضاحت‌باری که در 8 سال گذشته در ورزش کشور دیدیم.
بسیار عالی. یه سوال مردمی آخرش از آقای گرشاسپی درباره جریمه پرسپولیس بر سر کالدرون. گفتن که چرا مدیران پرسپولیس نتونستن مطالبات کالدرون رو پرداخت کنن، در آخر پرسپولیس جریمه شد.
همین دیگه، ما عرض کردم خدمتتون که غیر حرفه‌ای عمل شد و مربی، سرمربی که قراردادش هنوز به اتمام نرسیده بود، خب وقتی شما نمیخواید با ایشون ادامه همکاری بدید، باید حرفه‌ای عمل کنید، بشینید بگید ما میخواییم خاتمه همکاریمون رو اعلام بکنیم، نه اینکه به حساب همینطور رهاش کنید بره و این جرائم بیان که الان مدیران فعلی بندگان خدا گرفتار شدن و چه کنم دارن دنبال میکنن، که چون هر آن ممکنه توی شروع دوباره لیگ قهرمانان آسیا پنجره بسته شه و نقل و انتقالات محروم بشن و 40 میلیون هوادار دوباره نگران و استرس و اشکشون درات.
خب بسیار عالی، خیلی ممنون از شما مهمانان گرامی که توی این برنامه ما رو همراهی کردید. دست شما درد نکنه که دعوت ما رو پذیرفتید و همچنین تشکر میکنیم از شما بینندگانی که تا این لحظه همراه ما بودید. این مناظرات تا روزهای آینده هم در حوزه‌های مختلف ادامه داره. شما میتونید مشروع این مناظره در سایت ما به نشانی yjc.news مشاهده کنید و همچنین خلاصه این برنامه از بخش‌های خبری مختلف باشگاه خبرنگاران جوان پخش میشه. خیلی ممنون از همراهیتون. یا علی، خدا نگهدارتون.